ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 14 شهریور ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریا همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر،
ممنون از تو رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. آمریکا بار دیگر با رد هر گونه تحریم کالاهای ضروری به مقصد ایران گفت ایالات متحده هرگز کالاهای بشردوستانه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی را تحریم نمی کند. به گزارش وبسایت صدای آمریکا، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به سخنان انتقادی ولادیمیر پوتین درباره رویکرد تحریمی آمریکا در قبال ایران تاکید کرده است که سیاست ایالات متحده هدف قرار دادن تجارت بشردوستانه با ایران نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با انتقاد از آمریکا گفته بود ایران در شرایط همه‌گیری کرونا به کمک نیاز دارد، ولی هیچ بحثی درباره برداشته شدن تحریم‌ها از سوی آمریکا وجود ندارد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ افزوده است ایالات متحده پیش از این طیف گسترده‌ای از مجوزها و استثناءها را صادر کرده است. در جریان بحران کرونا در ایران، جمهوری اسلامی چند بار پیشنهاد آمریکا برای ارسال برخی تجهیزات پزشکی به ایران را رد کرد. وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بار دیگر بر تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد و گفت به عنوان فرمانده میدان مسئولیت تحقق این شبکه را بر عهده می گیرد. عیسی زارعپور افزود احتمال دارد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، ولی با تأکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است، افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌های سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان شبکه ملی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف از جمله ناتوانی‌های گسترده فنی به تأخیر افتاده است. دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در افغانستان شد. آنتونیو گوترش در گزارش آخر هفته خود به شورای امنیت سازمان ملل گفت او خواهان پایان فوری خشونت‌ها، حفظ سلامت، امنیت و رعایت حقوق همه افغان‌ها و همچنین تداوم پایبندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی خود است. آقای گوترش از طالبان و همه طرف‌های دیگر خواست برای حفظ جان شهروندان نهایت خیشتنداری را به خرج دهند. و دادگاهی در مصر روز یکشنبه 8 خارجی از جمله یک ایرانی را به اتهام قاچاق بیش از 2 تن هروئین از طریق دریا به اعدام محکوم کرد. ارزش مواد مخدر کشف شده که در سال 2019 از طریق دریای سرخ منتقل شده بود 159 میلیون دلار اعلام شده است. یک منبع قضایی مصر گفت 7 پاکستانی، 2 مصری و 1 ایرانی به دلیل پنهان کردن این حجم از مواد مخدر به علاوه 100 کیلوگرم قرص مفامفتامین در یک انبار کشتی به اعدام محکوم شدند. اطلاعاتی درباره محل بارگیری این مواد مخدر منتشر نشده است و از هویت ایرانی محکوم شده به اعدام نیز اطلاعی در دست نیست. محکومان 2 ماه فرصت دارند که درخواست تجدید نظر کنند. به گزارش عفو بین الملل، مصر پس از چین و ایران در رده سوم بالاترین میزان اعدام در جهان قرار دارد. ممنونم و ادامه این مجله خبری با همکارم رضا جمالی.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ابراهیم رئیسی میگوید دولتش به دنبال رفع تحریم هاست، اما مذاکرات باید نتیجه محور باشد. افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایران همزمان با کمیاب شدن برخی کالاهای اساسی. و ادامه جنگ در ولایت پنجشیر افغانستان و اعلام پیروزی هر دو طرف درگیر در این نبردها. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که نگرانی‌ها در مورد مذاکرات برجام ادامه دارد و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای همچنان تداوم یافته است، هر یک از طرف‌های مذاکره طرف مقابل را به تعلل در ادامه گفتگوها متهم می‌کند. ایران بر رفع تحریم‌ها اشاره می‌کند و آمریکا هم می‌گوید در این مقطع با رفع برخی از تحریم‌ها مشکلی ندارد. با این حال جمهوری اسلامی همچنان به میز مذاکره باز نمی‌گردد. بیشتر بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شنبه 13 شهریور گفت که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دستور کار دولت او قرار دارد، اما این مذاکرات نمی‌بایست تحت فشار کشورهای غربی برگزار شود. رئیس جمهوری جدید ایران اضافه کرده که دولت او مذاکره نتیجه محور را دنبال می‌کند. ابراهیم رئیسی در نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی خود در خصوص مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش گفت ایران ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما آمریکایی‌ها و غربی‌ها به گفته وی به دنبال گفتگو همراه با فشار هستند. او اضافه کرد که دستور داده مذاکره در دستور کار باشد، اما نه با فشاری که دارند دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری جدید ایران با این حال زمانی را برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام مشخص نکرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین وزارت امور خارجه ایران مقیم لندن، در مورد تعلل جمهوری اسلامی در بازگشت به مذاکرات معتقد است که ایران قصد دارد در این میان توان هسته‌ای خود را بالا ببرد.
دولت آقای رئیسی روشن هستش که هیچ شتابی نداره، بلکه نوعی تعلل به خرج میده. دو دلیل داشته باشه. دلیل اول این که میخوان پیام با آمریکا بدن که حالا به رغم تحریم ها اینها ما داریم وضعیت کشور رو میگذرونیم، شما نخواستی تحریم ها رو هم برداری، برای ما اثری نداره. در صورتی که میدونیم که خیر، کاملا وضعیت تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته، اما اینها این ادعا رو میخوان داشته باشن. و نکته دوم این که ببینید، هر روز تاخیر کردن در مذاکرات باعث میشه که ایران توانایی های غنی سازی خودش رو بیشتر کنه، یعنی میزان ذخیره های اورانیوم خودشون رو با درصد 60% افزایش بدن. پس بنابراین 3 ماه 4 ماه هم همینطور تعلل بکنند، برای موقع مذاکره میخوان با دست پر پیش برن.
6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام، از دولت ایران خواستند تا هرچه زودتر مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود. این کشورها نگرانی خود را از پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران طی ماه‌های اخیر بیان کردند. در همین زمینه رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز گذشته گفت که دولت آمریکا تا ابد نمی‌تواند منتظر تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بماند.
همان گونه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است، ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم و در همان حال ایران برنامه هسته‌ای خود را توسعه دهد، چون در مقطعی این توسعه به نقطه‌ای خواهد رسید که بازگشت به برجام ارزشی را که پیش از این برای ایالات متحده داشت از دست می‌دهد.
کامبیزه غفوری، روزنامه‌نگار، در تشریح کاسته شدن ارزش برجام برای آمریکا به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اشاره آقای مالی عمدتاً به 2 چیز است. یکی این که برجام قرار بود زمان گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بلند کنه. زمان گریز هسته‌ای عبارت از مدتی که یک کشور شروع میکنه به انباشت پلوتونیوم یا اورانیوم غنی شده تا زمانی که این انباشت به قدر تولید یک بمب اتمی برسه. خب الان با توجه به این که روز به روز میزان اورانیوم با غلظت بالای ایران اضافه میشه، اگر چند ماه هم دیرتر ایران به مذاکره برگرده، دیگه کارت‌های روی میز عوض میشن. دومین مورد هم مسئله بندهای غروب برجامه، اینکه محدودیت‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران در دوره‌های 5 8 10 15 ساله قرار بود برداشته بشن. خب الان بدون اینکه برجام اجرا شده باشه، بیش از 5 سال ازش گذشته، معافیت‌ها یکی یکی فرا می‌رسن. از این جهت آقای مالی میگه که هر چقدر دیرتر به توافق برگردن، ارزش چنین توافقی برای آمریکا کمتر خواهد بود.
در همین حال حسین شریعت مداری، سردبیر روزنامه کیهان، در سرمقاله روز یک شنبه 14 شهریور اظهارات رابرت مالی را فریب رسانه‌ای و اثر استیصال دولت آمریکا در قالب پیشنهاد جدید ارزیابی کرده و با دفاع از آنچه ساختار انقلابی دولت رئیسی خواند، موضع وی و وزیر امور خارجه‌اش حسین امیر عبداللهیان را تکرار کرد که ایران برای بازگشت آمریکا به برجام هیچ گزینه ای را جز لغو همه تحریم ها بعد از راستی آزمایی آنها و تأمین حقوق ایران نمی پذیرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما دولت ابراهیم رئیسی در حالی سکان کشور را در دست گرفته که ایران با بزرگترین مشکلات تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می کند. بحران های پرشمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی که بسیاری به آنها ابرچالش های ایران نام دادند. چگونه می توان درباره اعتبار برنامه های ابراهیم رئیسی در رویارویی با این ابرچالش ها به داوری نشست؟ این پرسشی است که دقایق پیش با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در میان گذاشتم.
پیش از هر چیز برای اینکه بتونیم یه ارزیابی یا سنجش عینی داشته باشیم از برنامه آقای رئیسی، باید ببینیم تحلیل ایشون از وضعیت ایران چیه. یعنی این مشکلاتی که ایران باهاش سر و کار داره، این ابرچالش‌هایی که ایران در مقابلش قرار گرفته، به چه خاطر به وجود اومدن. حالا اگر برگردیم به در واقع مجموعه صحبت‌های ایشون در زمان انتخابات و رأی اعتماد در مجلس، ببینیم که نه خودش و نه وزراش با اینکه به این چالش ها اشاره میکنن، ولی تحلیلی که ارائه میدن یه تحلیلیه که در حقیقت چندان قانع کننده نیست و به خاطر همینم راه حل هایی که بعدش ارائه میشه به همین خاطر جای پرسش خیلی زیاد داره. برای مثال اگر برگردیم به همین سفر ایشون به زابل بلوچستان در روزهای اخیر، ایشون وقتی بازدید میکنن از کپرنشینا دستور میدن که تا آخر امسال اینا برچیده بشن. ایشون فکر میکنه که در واقع مشکلات کشور رو میشه با بخشنامه و دستور حل کرد و نمیدونید که چنین کارهایی نیاز به بررسی و کار خیلی زیادی داره و اگر به همین راحتی بود که در چند ماه کپرنشینی رو ما در بلوچستان جمع کنیم، در این 42 سال در حقیقت وضعیت ما این چنین نبود.
آقای پیوندی، پس به این ترتیب باید گفت که حل مشکلات قبل از اینکه دستوری باشه باید مدیریتی باشه. چقدر دولت ابراهیم رئیسی از دانش مدیریت بهره مند هست؟
ببینید، نگاه کنید به ترکیب وزرای آقای رئیسی و خود ایشون. حالا خود ایشون اگه بذاریم کنار، بیایم سراغ وزراش، ببینیم که اینا از چه سابقه مدیریتی در گذشته برخوردارن، کارنامه‌شون چی بوده و چقدر موفق بودن در زمینه مدیریت. مشکل اینه که تقریبا تمام کسایی که در دولت ایشون حضور دارن قبلا در مقامات مختلف دولتی بودن، نیمی از دولتشون در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت داشتن و خودشون در به وجود آوردن این ابرچالش‌ها نقش بسیار فعالی داشتن. مشکل مدیریتی در ایران به نظر من اینه که ما در واقع در یک چرخه سالم و در یک رقابت سالم بهترین مدیرامون انتخاب نمیشن، بلکه از طریق صافی‌های مکتبی یا ایدئولوژیک فقط کسایی در واقع به عنوان مدیر میتونن بر سر کار بمونن که اصلی ترین ویژگیشون اطاعت باشه و در حقیقت تابع رأس قدرت بودن. و همین هم باعث شده که کسانی با شایستگی بسیار کم در این حکومت کماکان در مدیریت باقی بمونن. با هر کارنامه‌ای، آقای مخبر دستوری معاون ایشون یا آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه، هر دوی اینها در سالهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد مدیریتشون بوده، حتی در مورد در واقع نوع نگاهشون به مسائل، ولی هر دوی اینها امروز در مهمترین پست‌های دولت آقای رئیسی قرار دارن و این نشون میده که مسئله دانش مدیریتی و توانایی‌های مدیریتی معیار اصلی برای انتخاب وزرا و مسئولین نبوده و متأسفانه کماکان نیست.
آقای پیوندی، از نظر شما ارائه راهکارهایی که از سوی دولت ابراهیم رئیسی الان برای حل مشکلات ارائه میشه، بخش زیادیش قبل از اینکه راه حل داشته باشه زائیده عملکرد خود حاکمیت هست. چقدر این موضوع با منطق مبارزه با حل مشکلات همخوانی داره؟
همه در واقع بنبستی که ما توش قرار داریم همینه. یعنی وقتی که آقای رئیسی در قوه قضاییه بودن یه سند خیلی پر سر و صدایی رو منتشر کردن برای تحول قوه قضاییه که توش هم یه متهم میباید وکیل داشته باشه، بلافاصله در واقع وکیل باش تماس بگیره، زندان انفرادی نباشه، نمیدونم اذیت نشه، تمام اون چیزایی که اگر در صورت اجرا میتونست واقعا به طور واقعی دگرگونی مثبت به وجود بیاره. این سند با سر و صدای زیاد تصویب شد، ولی در همون قوه قضاییه که شکنجه میکرد، زندانی را اذیت میکرد، بزرگترین دستگاه فاسد ایران بود، بدون اینکه ما هیچ تغییر عمده‌ای در کارکرد این دستگاه فاسد و سرکوبگر به وجود بیاریم، خواستیم قوه قضاییه را متحول بکنیم و نتیجهش این شد که هیچ تغییر جدی واقعا در قوه قضاییه به وجود نیومد. حالا ما با همین پدیده در قوه مجریه مواجه هستیم، یعنی اگر در حقیقت ما چرخه را مثل گذشته ادامه بدیم، چرخه کار را، تغییر مهمی در آینده به وجود نخواهد آمد، جز اینکه به نظر من با شاید همونجوری که در دوره آقای احمدی نژاد دیدیم شاید با مشکلات زیادتری هم حتی روبرو بشیم، چون سیاست ها و در واقع برنامه هایی که کارشناسی نیستن و بدون مطالعه هستن میتونن نتایج فاجعه بارتری داشته باشن، همونجوری که در سدسازی ها ما دیدیم، همونجوری که در سیاست یاران ها در مورد آقای احمدی نژاد دیدیم و سیاست های دیگه ای که در ایران باعث شدن که ما در واقع وضعیت تأسف‌بار و دشوار امروز رو داشته باشیم.
سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس بود. و ما در ادامه افزایش شدید قیمت انواع مواد خوراکی در ایران، مواد لبنی نیز از 20 تا 38 درصد گران‌تر شده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز یکشنبه در این باره گفت که پنیر بدون بسته‌بندی هر کیلو به 50,000 تومان رسیده است. این فعال اقتصادی پیش از این نیز از افزایش 30 تا 90 درصدی قیمت مواد غذایی پرمصرف در ایران از ابتدای امسال تا کنون خبر داده بود. در همین زمینه ساعت پیش با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی در ایران پرسیدم.
آخرین آماری که مرکز آمار ایران داده در مورد نرخ تورم مربوط میشه به مرداد ماه امسال و در همین مرداد ماه ما شاهد این هستیم که اولا نرخ تورم بسیار بالا، یعنی 45.2% ولی نرخ تورم برای کالاهای خوراکی بیشتر از این هاست. تورم سالانه برای مواد خوراکی چیزی از حدود 58% و مهمتر از همه اینه که ما در این ماه آخر، یعنی از تیر ماه به مرداد ماه، شاهد افزایش بسیار شدید قیمت مواد خوراکی هستیم به صورت ماهانه. علت اصلی این وضعیت چند نکته است. اول اینکه آقای رئیسی قولهایی که داده در عرصه های مختلف هیچ امکان به اجرا گذاشتن نداره. در عرصه تورم آقای رئیسی در برنامه خودش وعده داده که نرخ تورم در سال 1402 نصف میشه و در سالهای بعد به سمت یک رقمی شدن حرکت میکنه، ولی برای این وعدش هیچ چیز عملی آقای رئیسی ارائه نداده و به همین علت مردم دلیلی نداره که باور کنن که قیمت ها پایین میاد. در شرایط کنونی وضع اقتصاد ایران هیچ تفاوتی با وضعیت دوران روحانی نکرده. چهره هایی که به عنوان مصادر امور اقتصادی تعیین شدن، در رأس سازمان برنامه و بودجه یا در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، به هیچ وجه جلب اطمینان نمی کنند. برای بانک مرکزی هنوز مسئولی تعیین نشد و بالاخره نکته دیگه اینه که در عرصه اصلی که مسئله برجام باشه هیچ پیشرفتی حاصل نشده و مردم می دونند که بدون حل مشکل در این عرصه آب از آب تکون نمیخوره، به خصوص به دلیل تأثیر این بنبست بر وضعیت بازار ارز در ایران که تأثیر مستقیم داره بر نرخ تورم.
آقای خاوند، علاوه بر گران فروشی و نرخ بالای تورم، یکی دیگه از مشکلاتی که الان خیلی به چشم میاد کمیاب شدن مواد غذایی هست. رابطه این کمیاب شدن مواد غذایی در ایران به رغم آنچه که دولت داره تکذیب میکنه، چه رابطه‌ای داره با همین تورم بالا؟
در مورد کمیاب شدن مواد غذایی میشه بر چند نکته تاکید کرد. اول اینکه ایران واردش رو به شدت کم کرده به دلیل مشکلاتی که در عرصه ارز توزیع داره، چون بخش بسیار بزرگی از مواد غذایی ایران وارداتی هستند، طبعا این بر بازار ایران تاثیر میذاره. نکته دوم اینه که ما در مقیاس بین المللی هم بعد از واقع بحران کرونا در خیلی از کشورهای دنیا که به هر حال یه مقدار زیادی رشد اقتصادی شروع شده، از جمله در چین، ما شاهد یک مقداری کمبود مواد غذایی هستیم و قیمت مواد غذایی در سطح جهانی هم بالا میره. بنابراین این مسئله هم منعکس میشه طبعا بر واردات، قیمت واردات مواد غذایی به ایران گرون شدن باز هم بیشتر و حتی در بعضی موارد کمیاب شدن اونها.
آقای خواوند، حل این مشکل الان کمبود مواد غذایی یا کالاهای اساسی در ایران دست کم در کوتاه مدت نیاز به چه ابزار و تصمیماتی داره؟
به هیچ وجه در شرایط فعلی خوشبین نیستم. همونطور که عرض کردم، با توجه به ترکیب این تیم اقتصادی که یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های اقتصادی است در دوره جمهوری اسلامی، بنابراین در کوتاه مدت هم باید تصمیمات خیلی قاطعی گرفته بشه، به خصوص اینه که با قاطعیت به مردم گفته بشه که در عرصه روابط بین‌المللی و به خصوص مذاکرات مربوط به برجام و جنبه‌های دیگری که تأثیر می‌ذاره بر وضعیت روابط خارجی ایران، این مسائل در واقع اینها تأثیر می‌ذارن. در مورد این مسائل مربوط به روابط خارجی ایران در کوتاه مدت باید خیلی خیلی پیشرفت های سریع با وعده های خیلی محکم از طرف دولت جمهوری اسلامی داده بشه تا مردم یک مقداری امیدوار بشن که در این عرصه ها میتواند وضعیت ارضی ایران دگرگون بشه و فعلا در کوتاه مدت بتوانند این مسائل رو حل کنند. ولی برای دراز مدت یا حتی برای میان مدت هم نیازمند این هست کشور که در عرصه های بسیار مهم یک سلسله اقدامات بنیادی انجام بگیره و اون نیازمند تغییر اصولی هست در تمام عرصه های مربوط به نظام جمهوری اسلامی.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس بود. اما ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه از صدور حکم برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد. این 14 متهم مجموعاً به 180 سال زندان محکوم شدند. جزئیات بیشتر از همکارم الهه روانشاد.
ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفته است پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای دو بخش است که بخش نخست آن اکنون به صدور حکم منجر شده و بخش دوم در دادسرا روند رسیدگی را طی می‌کند. به گفته او پرونده سنگین و 72,000 برگی است و اتهام این افراد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده بوده که مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو را در بر می‌گیرد. نماینده دادستان در همان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول او را متهم کرد که به دیگران دستور داده تا برای دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از ایران تأسیس کنند. رضا حقیقت نژاد، خبرنگار سیاسی در رادیو فردا:
عمده این فعالیت ها به بهانه دور زدن تحریم ها انجام شده بود و خسارات بسیار زیادی رو به اقتصاد کشور وارد کرده بود. یک زمانی رهبر جمهوری اسلامی از دور زدن تحریم ها به عنوان یک هنر ظریف نام برده بود و حتی خواستار تقویت اون شده بود، ولی این پرونده پتروشیمی و خیلی از پرونده های دیگه نشون میداد که این دور زدن تحریم ها یک ابزار مهمی بوده در زمینه گسترش فساد و پرورش یک طبقه قدرت تأثیرگذار بر مناسبات پنهان اقتصاد سیاسی ایران که حضورشون و فعالیتشون خسارت‌های بسیار زیادی رو به اموال عمومی و صادرات کشور وارد کرده.
بر اساس رأی دادگاه، رضا حمزلو و مرجان شیخ الاسلامی، مدیران عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس، علیرضا علایی رحمانی و مصطفی تهرانی هر دو عضو هیئت مدیره و محسن احمدیان مدیر بازرگانی هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمان کسب کردند محکوم شدند. سام حامد ساعدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی نیز به 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی و جزای مالی برابر با مقدار مالی که از این طریق به دست آوردند محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته که محمد حسین شیرعلی، علی اشرف ریاهی، علی رضا حسینی، معصومه دوری، سعید خیریزاده و مهدی شریفی نیکنفس نیز با همین اتهامات اقتصادی هر کدام به 5 سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند که با این حساب مجموع را به 180 سال حبس برای همگی آنها می‌رساند. اما در این میان کسانی هم بودند که محاکمه نشدند. رضا حقیقت نژاد.
بچه مهم این پرونده نامهایی بود که در باره این فساد حرفشون به این میون اومد ولی به پروندهشون رسیدگی نشد یا حداقل به طور علنی اعلام نشد که چه شده. مثلا ماموران وزارت اطلاعات متهم شدن که در جریان این تخلفات زد و بند کردن با اعضای همین باند ولی هیچگاه این معلوم نشد که رسیدگی شده و این ماموران چه کاری میکردن و چه کسانی بودن. یا آقای علی نقی خاموشی که یکی از فعالین اقتصادی و نزدیک به جنایت مختلفه هست و با برخی از جنای سیاسی ایران ارتباطات گسترده هم داره، اسمش در این پرونده مطرح شد ولی هیچگاه به دادگاه نیومد و یا مشخص نشد که در پشت پرده این ماجرا چه نقشی داشته. این نامه‌ای که مطرح نشد قطعاً بخش عظیمی از این پرونده رو هدایت می‌کردند ولی مانند بسیاری از پرونده‌های دیگه از رسیدگی یا افشاگری مصون موندند.
مهرماه سال گذشته هادی شیرزاد رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی از صدور اعلان قرمز پلیس بین الملل برای مرجان شیخ الاسلامی خبر داد. مقامات قضایی ایران نیز از متواری بودن 5 متهم دیگر یعنی محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاهی خبر دادند و اینکه معلوم نشده این افراد در کجا هستند. رضا حقیقت نژاد.
6 نفر از متهمان این پرونده اساساً در جریان رسیدگی در خارج از کشور بودند یا به تعبیر مقامات قضایی متواری شدند و بسیاری از ابهامات و مسائلی که در مورد اونها مطرح شد به طور دقیق در دادگاه مورد واکاوی قرار نگرفت و نقش اونها و به ویژه روابطشون با نهادهای امنیتی یا نظامی یا عوامل پشت پرده این تخلف روشن نشد و میشه گفت از این نظر واقعا یه بخش بزرگی از این تخلف حتی در روند رسیدگی دادگاه مبهم باقی موند.
این خبرنگار سیاسی از پشت پرده ها اهمیت پتروشیمی و جنگ قدرت برای کنترل آن میگوید.
نکته مهم دیگه در مورد این پرونده اینه که در گزارش هایی که در مورد دادگاه منتشر میشد و تحلیل هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردن نشون میداد که بخشی از این پرونده یک جنگ قدرت بین گروه های ذی‌نفعی هست که میخوان کنترل پتروشیمی ایران رو و مسائل مالیش و صادراتش رو در اختیار داشته باشن، چون یکی از حوزه‌هایی هست که کماکان ارزآوری بسیار بالایی داره و اون مافیای اقتصادی که در ایران وجود داره خیلی تلاش میکنه که نفوذ حداکثریش رو بر پتروشیمی ایران حفظ بکنه. بنابراین این جنگ قدرت رو میدیدیم در این پرونده.
در سالهای اخیر در ایران پرونده‌های متعدد فساد مطرح بودند که بیشتر آنها با تلاش‌های افراد و شرکت‌های گوناگون برای دور زدن تحریم‌ها مرتبط بودند.
گزارش همکارم ملاحه روانشاد بود. اما در ایران در پی شیوع بیماری قارچ سیاه در میان بیماران کرونایی و نگرانی از کمبود دارو در این کشور، اتحادیه وارد کنندگان دارو روز یکشنبه از واردات 50,000 داروی مخصوص خبر داد. این در حالی است که شمار بیماران شناسایی شده مبتلا به کرونا و مرگ و میرهای ناشی از آن هم هر روز در حال افزایش است. همکارم سپیده بهکام اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام برداشت سپیده، با آمارها شروع کنیم. اونطور که مشخص است شمار مرگ و میرها و مبتلایان نسبت به روزهای پیش همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
درست رضا، در چند روز گذشته اندکی کاهش پیدا کرده بود اما در 24 ساعت گذشته مرگ و میرها دوباره به 610 نفر رسید. مجموع جان باختگان با توجه به این تعداد افرادی که در گذشتن الان به بیش از 110 هزار نفر میرسه و بر اساس آمارهای وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 25870 بیمار مبتلا به کرونا هم شناسایی شده. البته ما بارها گفتیم که آمارهای مرگ و میر و شمار مبتلایان که وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا اعلام میکنه همواره مورد تردید جدی بوده. کارشناسان میگن که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. اما با وجود اینکه رضا آمارها همچنان در حال افزایش هست. برخی مسئولان از جمله خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری همچنان با برگزاری مراسم و تجمعات مذهبی که یکی از دلایل گسترش ویروس هست مخالفتی ندارن. یکی از این مراسم مراسم اربعین هست. در این حال گزارش ها نشون میده که مردم سفرهاشون رو ادامه میدن. دست کم این هفته از هفته پیش سفرها بیشتر افزایش داشته. تصاویری هم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که حکایت از ازدحام مردم در برخی بازارها داره، از جمله بازار بزرگ تهران، با وجود تشدید بحران همگیری کرونا. در خیلی از شهرها از جمله تهران یا مثلا تبریز درباره ظرفیت آرامستان‌ها هشدار داده شده و افزایش در واقع شمار درگذشتگانی که قرار هست تدفین بشن در آرامستان ها در واقع گفته شده خیلی زیاده. مثلا در تبریز مدیر عامل آرامستان های این شهر گفته 4 برابر شدن شمار جانباختگان. موردی که بهش اشاره کردی و این روزها به نگرانی ها دامن زده شیوع بیماری قارچ سیاه در بین بیماران کرونایی هست و نگرانی از کمبود داروی مربوط به اون، چه حالا در واقع اتحادیه وارد کنندگان دارو گفته که واردات 50,000 دارو انجام شده مربوط به قارچ سیاه، ولی با این حال رئیس این اتحادیه گفته که چند برابر باید، یعنی در واقع 2.5 تا 3 برابر باید داروها بیشتر بشن. فقط یه توضیح هم در مورد عفونت قارچ سیاه بدم که قبلا در هند شایع شده بود. یک بیماری قارچی نادر هست، خیلی خطرناکه که به بینی، چشم، ریه و گاهی مغز آسیب میزنه. مرگ‌هاش بسیار بالا هست و در واقع در مواردی پزشکا مجبور میشن که چشم فرد مبتلا به قارچ رو هم رضا تخلیه بکنن.
وضعیت واکسیناسیون الان در ایران به چه صورت هست؟
ببین، چند روزی هست که به رغم اینکه مسئولان از واردات چند میلیون دوزی واکسن خبر میدن، روند واکسیناسیون که یه مدت شتاب گرفته بود باز هم کند شده. تا امروز چیزی حدود 9,700,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا رو در ایران زدن و در حالی که گفته شده توسط سازمان هلال احمر تا الان چیزی حدود 25 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده، اما باز هم بعد داده شده که تا انتهای آبان ماه که چیزی حدود 2 ماه دیگه است 90 میلیون دوز هم برسه. جالب اینجاست که پیشتر مسئولان صحبت از صادرات واکسن های داخلی می کردن که البته به تاییدیه نهادهای بین المللی این واکسن ها نرسیدن، خودشون هم وارد چرخه واکسیناسیون داخلی نشدن به شکل جدی. حتی وزیر بهداشت قبلی و فرمانده سپاه پاسداران گفته بودن که به کشورهای فقیر هدیه میدیم این واکسن های داخلی رو. اما امروز مصطفی قانعی عضو کمیته ملی واکسن کرونا توضیح داد که اصلا همچین چیزی تا 2 سال آینده اصلا شدنی نیست. رضا،
بسیار ممنون. همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. و باز هم از ایران این که وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی اسماعیلی روز یکشنبه مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا را نشانه کارآمدی جامعه دینی خوانده و ادعا کرده که علی خامنه‌ای تهدید کرونا را به گفته او به فرصتی برای همدلی تبدیل کرده است. در همین زمینه ساعت پیش دیدگاه نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدیم.
صحبت‌های وزیر جدید فرهنگ و ارشاد رو از 3 بُعد میشه زیر سوال برد. یکی این که اتفاقا حاکمیت دینی مورد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد در موضوع کرونا خودش در برزخ بین علم و خرافه سرگردان بود و هنوزم هست. یعنی با میدان دادن به اون چیزی که طب سنتی و طب اسلامی اسمشو گذاشتن، کشور رو در بحران کرونا در یک وضعیت خیلی بدی قرار داد. بسیاری از برنامه‌های حتی وزارت بهداشت رو خونسا کرد و از طرفی هم در برابر برنامه‌های مذهبی مثل روزها و شب‌های محرم هیچ مقاومتی نکرد و حتی مشوق این برنامه‌ها بود و این خودش به افزایش و شدت گرفتن این بیماری در بین مردم کمک کرد. نکته دوم این که حاکمیت در موضوع کرونا چه در ادعای تولید واکسن و چه در برنامه‌های اجتماعی که برای پیشگیری از کرونا تدوین کرد، بیشتر از اینکه به فکر سلامتی مردم و ریشه کم کردن این بحران باشه، به فکر پر کردن جیب خودش و نهادهای غیر شفاف زیر مجموعه رهبری بود. و از اون طرف برنامه‌هایی مثل منع تردد شبانه که ما می‌بینیم که مثلا متروها و اتوبوس‌ها در طول روز پر از مسافره و به صورت کاملا فشرده مردم کنار همن، ولی از اون طرف توی شب‌ها منع تردد برقرار بود با جریمه‌های سنگین که خودشون هم بارها اعلام کردن که مثلا در ماه گذشته چقدر جریمه از مردم به دست آوردن. و سوم اینکه حاکمیت در نهایت هم علنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای واردات واکسن از کشورهای معتبر و از شرکت‌های معتبر رو ممنوع کرد و به کشورهای مورد اعتماد آقای خامنه‌ای روی آوردن، یعنی روسیه و چین، که اونها هم در نهایت سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشتن و واکسن تحویل ندادن. این سه تا موضوع کلان رو که ما مرور کنیم متوجه میشیم که سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد هیچ پایه و بنیاد واقعی نداره و یک نوع تبلیغات کاملا تو خالی هستش. به نظر من ظاهرا هدف اینه که توان و توش دولت رو صرف این کنن که تبلیغات بسیار پررنگ و غلیظی رو در این 4 سال آتی به راه بیاندازن و مردم رو با تبلیغات ذهن مردم رو تصویر کنن که اوضاع بسیار هم خوب است، دستاوردهای جمهوری اسلامی بسیار خوب و پررنگه. و من این رو هم اشاره کنم که کلن حکومت های ایدئولوژیک چون یک بنیان های محکم عقیدتی و آرمانی از ابتدا برای خودشون ترسیم کردن و این بنیان ها بعد از یک مدتی، بعد از یکی دو دهه به خاطر عوض شدن زاغه مردم سست و بی بنیان میشه، یعنی در نظر بسیاری از مردم غیر مقدس و پوچ به نظر میان. حکومت های ایدئولوژیک فکر میکنن که یا ما تبلیغاتمون کم بوده و یا دشمن خیلی پرکار بوده که مردم به این نقطه رسیدن. در نتیجه هی تنها راه حلشون دمیدن بر تنور تبلیغاته. من فکر میکنم این دولت چون دولت همراستا با آقای خامنه‌ای و نزدیکتر به اون هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است، بزرگترین وظیفش اینه که در این 4 سال مردم رو امیدوار کنه به دستاوردهای جمهوری اسلامی و به تبع اون وزارت فرهنگ و ارشاد هم که با مدیا و با فیلم و رسانه سر و کار داره مأموریت ویژه‌ای در این خصوص به عهده گرفته.
نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که توانسته شمال شرقی ولایت پنشی را از ستیزه‌جویان گروه طالبان پاکسازی کنه و این منطقه را بازپس بگیرد. این در حالی است که طالبان هم مدعی شده که توانسته در ادامه تهاجم خود به منطقه پنجشیر 5 منطقه را در آنجا به تصرف خود درآورد. بیشتر بشنویم در گزارش از مهرداد میردامادی.
درگیری ها بین نیروهای مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود با ستیزه جویان طالبان در ولایت پنجشیر همچنان با شدت ادامه دارد. فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت، روز یکشنبه در پیام توییتری خود گفت پریان پنجشیر از وجود طالبان کاملا پاکسازی شد. فهیم دشتی افزود دست کم 1000 نفر از نیروهای طالبان به دلیل انسداد مسیر برگشت در منطقه دالانسنگ گیر افتاده، کشته یا اسیر شدند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی در پیام خود در این حال مدعی شد شمار زیادی از اسیران نیروهای طالبان خارجی و بیشتر پاکستانی هستند. در همین حال احمد مسعود در یک اظهار نظر در توییتر از تسلیم شدن 100 نفر از نیروهای طالبان خبر داد و گفت که این افراد با فرمانده خود حمید سیفی به نیروهای مقاومت پیوستند. از سوی دیگر سخنگوی گروه طالبان بلال کریمی روز یکشنبه مدعی شد که نیروهای طالبان 5 فرمانداری از 7 فرمانداری پنجشیر را به تصرف خود درآوردند. منبع مستقلی اظهارات دو طرف درباره درگیری‌های پنجشیر را تایید یا تکذیب نکرده است. پنجشیر یکی از 34 ولایت افغانستان است و تنها ولایتی است که هنوز در کنترل گروه طالبان نیست. این منطقه کوهستانی در شمال کابل به دلیل صعب العبور بودن منطقه یک مزیت راهبردی برای نیروهای مقاومت افغانستان ایجاد کرده و ورود طالبان را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر جنگ در ولایت پنجشیر، مشکل دیگر ساکنان آن قطع راه‌های ارتباطی و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به این منطقه از سوی طالبان است. زال محمد زلمای نوری، عضو سابق پارلمان افغانستان، در این باره به خبرگزاری آلمان گفته است که طالبان اجازه ورود غذا و هیچ کالای دیگری را به پنجشیر نمی‌دهند. افغانستان سه هفته پیش به کنترل کامل نیروهای طالبان درآمد و از آن زمان تا کنون کشور در بحران و وضعیتی نامطمئن به سر می‌برد. وضعیت کنونی افغانستان در سخنان رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم بازتاب داشت که می‌گوید احتمال وقوع جنگ داخلی گسترده در افغانستان وجود دارد که می‌تواند موجب بازگشت و شکل‌گیری دوباره گروه‌های تروریستی در این کشور شود. مارک میلی روز شنبه به شبکه خبری فاکس در این باره گفت:
به شخصه فکر می‌کنم و ارزیابی نظامی من این است که شرایط احتمالاً به جنگ داخلی منتهی خواهد شد. نمی‌دانم که آیا طالبان می‌تواند قدرت خود را تثبیت کند و دولت تشکیل دهد یا نه، اما به نظرم احتمال یک جنگ داخلی گسترده بسیار بالاست. این امر به نوبه خود به پاگیری مجدد القاعده و رشد داعش یا دیگر گروه‌های تروریستی منجر خواهد شد.
همزمان خبرهایی از اعتراضات و تجمعات زنان در کابل پایتخت و مناطق دیگر از جمله هرات هم گزارش شده که حاکی از مقاومت آنها در برابر طالبان و طرح خواسته های زنان مبنی بر آزادی، مشارکت و برابری حقوق خود با مردان دارد. واکنش طالبان به این خواسته ها تا کنون حرف های کلی و البته سرکوب بوده است. نرگس سادات، عضو سابق ارتش افغانستان که در تجمعات اعتراضی کابل شرکت داشته، از نحوه برخورد طالبان میگوید:
وقتی دفاعی ما زدن دیگه ما چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم، دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدن طالب شوم که خواهر مرا نزنه، این دوباره در زدن مشروع کرد، با دنده آهنی زدن به سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوب خورده، خانومان زیاد لطو کوب کردن.
در ایران ابراهیم رئیسی از حمایت تهران از دولت برآمده از انتخابات در افغانستان سخن گفته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در آخری موضع‌گیری خود در مورد تحولات آن کشور گفتند که اگرچه هنوز به رسمیت شناختن رژیم طالبان را نپذیرفتند، اما تأکید می‌کنند که باید گفتگو و ارتباط با آنان را حفظ کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و پایان بخش مجله شبانگاهی چند پیام تلفنی است.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن مرکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چیکار بکنیم ما؟ چرا این کار میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره. تو ما کشور همه حل شده این مشکل تقریبا.
صحبتم با آقای سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هستن. چنو مردم درخواست زیادی ندارن، یه چیز واقعیتیه، مردم واکسن میخوان. وقت شما اومدین میگین ما تحمل نمیکنیم ناز و کرشمه مردمو، این چه حرفیه شما میزنی؟ همین مردم هستن که شما رو به این مقام رسوندن. خجالت بکشین، اول طرز صحبت کردن رو یاد بگیرین، بعد بیاین بشینین تو مجلس هر عراجیفی که دلتون میخواد بگین.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از
عراق؟ آره برام ما خیلی کمک نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.